بسم الله الرحمن الرحیم، در خدمتتون هستم با ارائه فصل چهارم با عنوان ارتباط، رهبری و کنترل. سه تا مفهوم اساسی تو این فصل هست که میخواد این سه مفهوم رو براتون توضیح بده کتاب. یکیش ارتباط، رهبری و کنترل که به هم پیوسته و مرتبط به هم هستند. خب ما قبلا گفتیم که برای رسیدن به یک هدف سازمان به وجود میاد که افراد کنار یکدیگه برای رسیدن به این هدف کار میکنن. خب کارکنان وقتی کنار همدیگه کار میکنن تا به اون هدف برسن، در واقع یه ارتباطی ایجاد میشه. خب مدیر گفتیم که بر اساس ارتباطات میتونه به کارکنانش نظارت داشته باشه و اونها رو کنترل کنه. حالا ببینیم خود ارتباط چیه؟ هدف از ارتباط چیه؟ میدونم ارتباط رو قبلا به خوبی تو درس‌های دیگه تو مقطع همون دبیرستان اینا خوندین. پس من به صورت خلاصه‌وار اشاره میکنم و رد میشم به مفاهیم مهمتر پرداخت میکنم. ارتباط میتونه دو تا هدف مهم داشته باشه. یکی هماهنگی و یگانگی در فعالیت‌های سازمان بین کارکنان و دیگری ارتباط برای ایجاد و اتخاذ تصمیم درست. تو تعریف ارتباط باید اینجوری بگیم: وقتی ما اطلاعات یا معانی رو به کسی انتقال میدیم، در واقع ارتباط ایجاد کردیم. تو فرایند ارتباط این شکل مهمه، فراگرد یا فرایند ارتباط، اجزاشو میدونم قبلا خوندین، نمیخوام تک تک توضیح بدم تا حجم وایسم زیاد نشه. این شکل صفحه 39 که نوشته فرایند ارتباط و عناصر و اجزای اون، حتما نگاه کنیم و ممکنه وقتی سوال میشه اینجوری عنوان کنن که خب فرایند ارتباط شامل چه عناصری میشه، مثلا فقط شکلشو برا من مشخص کنی. خب که مشخص فرستنده، گیرنده، کدگذاری، کدبرداری، پیام، رسانه، بازخورد و انتقال و دریافت. میتونه عوامل مزاحم هم باش. خب رسیدیم به ارتباط در سازمان. موضوع‌های مناسبی برای ایجاد ارتباط سازمانی وجود داره که مدیر میتونه مثلا برای ارائه اطلاعات کلی در مورد سازمان ارتباط ایجاد کنه با کارکنانش، اطلاعات راجع به امور و مشاغل و اینا رو به مثلا مرخصی و ترفیع و ارتقا و اینا رو بخواد توضیح بده و ارتباط برقرار کنه، و دو مورد دیگه. این بحثایی که خودتون میتونین بخونین. من میام سر مفهوم رهبری. رهبری رو اکثر دانشجویان وقتی مطالعه میکنیم فکر میکنن که مد نظر مقام معظم رهبریه و رهبری کل کشوره. نه، منظور در این کتاب اون نیست، بلکه منظور قسمتی از کار مدیریت هر سازمانی که میتونه رهبری هم توش باشه. یعنی رهبری معادل همون مفاهیمیه که خوندیم، مثلا برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، کنترل. اینا جزء کارکردهای سازمان هست، کارکردهای مدیریت هستند. رهبری هم همینطور. وقتی ما میگیم رهبری، بعضی آدم ها ذهنشون مقام معظم رهبری رو میارن، بعد با اون هی مقایسه میکنن، میگن که پس این چرا با اون همخوانی نداره. پس ذهنتو اول خالی کن، بدون رهبری یکی از کارهایی که مدیر میتونه انجام بده. خب حالا ببینیم رهبری یعنی چی. فرایند اثرگذاری و نفوذ در رفتار زیردستان که منجر به هدایت اونها و انجام وظایف سازمانیشون میشه رو میگیم رهبری. پس اگر مدیری تونست به زیر دستانش به نوعی تأثیر بذاره که این تأثیر به راحتی بتونه کار رو پیش ببره و افراد با انگیزه وظایف خودشون انجام بدن، اینو میگیم رهبری. ببینید من یه مثال میزنم تا مفهوم رهبری مشخص تر بشه. شما یک استاد یا معلمی رو فرض کنید که یک شرایطی رو ایجاد میکنه که دانش آموزان یا دانشجویان بهش علاقه مند میشن و این علاقه باعث میشه نسبت به درسش هم علاقه، درس این استاد هم علاقه مند بشه، دانشجو علاقه مند بشن. وقتی علاقه مند شدند یعنی رهبری اونجا به وجود اومده. چرا؟ چون خود به خود معلمه یا استاده تونسته تو شخصیت فرد نفوذ کنه و این نفوذه و این تأثیره باعث شده که طرف درسش رو بهتر بخونه. این موقع میگیم رهبری وجود داره. حالا این رهبری ممکنه تو مدیریت مدرسه باشه، یه مدیری اینقدر خوب باشه که کارکنانش تحت تأثیر اون قرار بگیرن و به راحتی کار کنند. اگر یک ذره فکر کنید مثال‌های متعددی از رهبری رو تو زندگیتون میتونیم پیدا کنیم. مثلا تو یکی از فیلم‌ها همون اخراجی‌ها وقتی دید که نمیتونه به سربازهاش تأثیری که میخواد و بذاره، خودش رو تنبیه کرد و این یه نوع رهبری بود. پس رهبری تأثیر و نفوذ در رفتار زیردستان رو میگیم که سه ویژگی داره. یک، پیروان، یا یعنی رهبری باید این سه ویژگی رو داشته باشه تا بگیم رهبری به وجود اومده. باید یه پیروانی داشته باشه که از این دستورات رهبری با میل و اراده تبعیت کنند. در جریان رهبری قدرت رهبر و زیر دست نابرابره، یعنی بالاخره رهبر یک سلسله مراتب بالاتر از کارکنان قرار داره و رهبر سازمان علاوه بر این که به طور قانونی رفتار زیر دستان رو هدایت میکنه، میتونه بهشون اعمال نفوذ کنه. شایستگی های رهبری میتونه سه مورد باشه که یکیش رفتار شناختیه، یکیش رفتاریه و یکیش ارتباطی، که شامل تشخیص، سازگاری و ارتباط. نظریه های رهبری هست که میتونید ببینید. سه شیوه برای مطالعه رهبری وجود داره. یکیش این که بیایم ببینیم رهبرها چه ویژگی هایی دارن، مثلا هوششون، جذابیتشون، شجاعتشون، صداقتشون. یه روش دیگه هم اینه که رفتارهای مرتبط با رهبری رو تشخیص بدیم و شیوه سوم اینه که موقعیت هایی که رهبری توش اثر بخش بوده رو ببینیم. مفهوم بعدی سرپرستی هست. سرپرستی اشاره میکنه به هدایت و فعالیت زیر داستان که به صورت بلافصل، یعنی بدون فاصله انجام میشه و این سرپرست دو تا نقش داره، نقش فنی و اداری. نقش فنی منظورمون اونه که به صورت عملیاتی وقتی کار میکنیم یه فنونی هست که سرپرست باید اونو بدونه و از لحاظ اداری هم باید با روابط بالایی بتونه به خوبی ارتباط برقرار کنه. سرپرست رو یک مثال من میزنم که شاید موجب بشه راحت‌تر بفهمین منظور از سرپرستی چیه. فرض کنید شرکت سایپا رو یه تعداد آدم کارهای عملیاتی انجام میدن، مثلا موتور رو میسازن، بدنه رو میسازن، اینا کارکنان فنی هستن. خب یه تعداد هم کارکنان هستن مانند مدیر، هیئت مدیره. سرپرست بین این دوتا قرار داره، یعنی هم کارکنان فنی رو هدایت میکنه، سرپرسته، و هم یه ارتباط اداری با مقامات بالایی رو داره. میرسیم به مفهوم کنترل و نظارت. کنترل به دنبال اینه که تشخیص بده فعالیت‌های سازمان در جهت هدف‌ها هستن یا نه. و فرایند کنترل 4 تا هست که باز اینا رو خودتون حتما نگاه کنین، که شامل تعیین ملاک‌ها، یعنی من میخوام یه چیز رو کنترل کنم، یه ملاک‌های رو تعیین میکنم، بعد روش نظارت میکنم، بعد بازنگری میکنم و در مرحله 4 تصحیح. انواع کنترل میتونه کنترل مقدماتی باشه که از بروز انحرافات جلوگیری میکنه، کنترل عملی همگام عملیات هست که ناظر بر عملیات جاری سازمانه، کنترل نهایی یعنی اینکه و سومی کنترل نهایی انحرافات احتمالی رو پس از وقوع تشخیص بدیم. خب رسیدیم به فصل پنجم، مکتب ها و نظریه های مدیریت. ببینید از این به بعد ما برای اینکه نظریه های مدیریت رو به صورت منسجم و دقیق تر بخونیم میریم سر کتاب اصول مدیریت آموزشی که خیلی هم مهم هست. موفق و معید باشیم. من وایسم بیشتر از 10 دقیقه شد، ببخشید، سعی میکنم که بیشتر از این مصدع نشم.